میشد. سیستم قدیمی بهتر بود، راحت‌تر کار انجام میشد، ولی خب اینم باید جا بیفته دیگه.
اما هزینه هایی که پرداخت میشه به چه صورته؟
دوگان است. اول هزینه دادرسیه که به تبع دادگستری مراجعه بکنن یا دفاتر خدماتمون یکسانه. به اضافه این که سیستم داره بر اساس یه دستورالعمل در کل کشور عمل میکنه.
گفتم مبلغش چقدر شو کوپینگ داشت. گفت ساعت شما ما بدید. گفتم باشه.
این نپرسید که حق من چقدر، حق دادگستری.
نه نپرسیدم.
در شکایت ما به طور متوسط و قاطع فقط 11.5 هزینه دادرسیه. به اضافه تعرفی خدماتش که 18170 تومان.
یعنی مردم کاملا میتونن ببینن که ریز هزینه هاشون چقدره.
ریز هزینه هاشون کامل چقدره. میتونن اینا رو داشته باشن.
همونجوری که ملاحظه میکنید اینجا یه ذره خلوت‌تره و بهش میگن بخش VIP. در این قسمت هم وکلای دادگستری و هم اداره های حقوقی سازمان های دولتی و همچنین افرادی که اگر در اون بر شلوغ باشه به علت کهولت سن و موارد دیگر در اینجا ساپورت میشن. الان خدمات به صورت حالا بخش خصوصی شده بهتر شده یا نه همون تو اون دادگاه کارو انجام میشد؟
نه خصوصی شده بهتر.
برای من وکیل که خب پیک کاری دارم بخش خصوصی خیلی بهتره، هم خلوت‌تره، هم تعدادش بیشتره.
اگر قرار باشه خدمات ما برون سپاری بشه و به بخش خصوصی واگذار بشه، باید بسترهای لازم هم آماده باشه تا مردم به مشکل بر نخورن.
بسیار ممنونم از همکارانمون در استان قزوین، دارن اونجا گزارش تایید شده بود در مرجع قضایی دادگستری قزوین و محاکم اونجا. واقعا اگر بشود با هنرنمایی و هنرمندی و تدوین برنامه‌های خوب در رسانه‌ها، خصوصا رسانه ملی، با نمایش و تبلور شیرینی و حلاوت سیستم‌های دادرسی الکترونیکی که مردم عدم حضورشون چقدر میتونه استرس رو کم بکنه، چقدر اون فضا و فیزیک دادگاه ها و مجتمع های قضایی، نفس حضور افراد میتونه چقدر استرس ایجاد بکنه و آثار مثبتی که آقای دکتر ارژنگی اشاره کردن و مردم هم شدیداً استقبال میکنن، ولی با توجه به اینکه یه مقدار زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری کامل نیست، خیلی علاقمند بودیم که مدیران انفورماتیک قوه قضاییه هم اگر میتونستن ما در ارتباط باشن جویا بشیم که الان در کجا هستیم از لحاظ مهندسی و در مفزاری و سخت افزاری، ضمن دست مریضات و خدا قوت گفتن به این عزیزان در سیستم آمار و انفورماتیک قوه قضاییه. برگردیم به گفتگوی ما با حقوقدانان. خب از جمله آقای دکتر فردین ارژنگی، رئیس محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان، و جناب آقای دکتر معین شرقی، وکیل محترم دادگستری و حقوقدان. آقای شرقی که با ما همراه هستید، همچنان راجع به موضوع آثار مثبت و برکت عدم حضور افراد، حالا درگاه خدمات قضایی که استعزار دارید، خب دفتر خدمات هستن، خود اونجا میشود بگیم دفتر دادگاه ها هست، دفتر دادگاه هایی که مردم با آرامش می نشینن و اونجا شاید نسکافه چایی و خیلی آرامش و نوشیدنی در واقع میل بکنن، هیچ استرسی هم نیست، اونجا نفس حضورشون در دادگاه ها واقعا پر از استرسه. راجع به این علاقه مندم که توضیح بدید.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که جناب آقای دکتر ارژنگی کاملا درست میفرمایند. دادرسی الکترونیکی در بسیاری از موارد بسیار همسو با ذهنیت فرهنگی و بستر قانونی هست، چون که ببینید وقتی که حالا علل خصوص مباحث کیفری، وقتی که اصحاب دعوا توی جلسه به صورت مستقیم حضور ندارند و حالا بازپرس یا قاضی محترم یا دادیار جانشین بازپرس در حال بررسی پرونده ها و درخواست ها هستند، تو این شرایط برای شخص دادرس فضایی ایجاد میشه که فقط و فقط بر مبنای قانون و بر مبنای مستندات بخواد تصمیم بگیره. متاسفانه بالاخره همه انسان هستیم و دچار احساسات میشیم. این حضورها ممکنه که حتی جاهایی خدای نکرده،
بله عذرخواهی میکنم جناب شرقی، زارن یه مدار صدا شفاف به گوش شنوندان نمیرسه، بازم کار نمیدونم مشکلات فنی جناب علی شاید در جایی که هستید یا به شکلی اگر
الان صدا خوبه؟
یه مقدار انگار شاید بهتر شد، به نظر بهتر شد.
خواهش میکنم.
میخوایم به کیفیت بالا در واقع این گفتگو تقدیم شنوندگان میشه.
و هر چقدر ما بتونیم قضات و دادرس ها و عزیزان عزیزان دستگاه قضایی که در حال رسیدگی و بررسی پرونده ها هستند رو از تحت تاثیر قرار گرفتن در احساسات دور بکنیم، قطعا دادرسی پیشرفته تر، حرفه‌ای تر و بر مبنای نظام های عدالتی تری رو خواهیم داشت. پس نه تنها عدم حضور افراد به نظر من منفی نیست، بسیاری از موارد، البته خب اندک مواردی هم حضورشون الزامی و واقعا نیاز هست.
مثلا مثل های دکتر، مثل قرارهای تأمین کیفری متهمین میتونن حضور برن، میتونن بله. میتونن که باید حتما الزام آوری هست که بله داشته باشه.
قطعا همینطور، اصلا ما زیر ساخت قانونی نداریم که
مثلا برای از دور و فضای مجازی مثلا تفهیم بشه و وسیله بسپارد و قصه هست.
دقیقا همینطوره. ولی خب باز هم حتی انقدر قانونگذار ما نسبت به این مسائل با وسواس برخورد کرده که تبصره ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری الزام کرده که حتما برای تفهیم اتهام و احضار طرفین باید دلایل کافی وجود داشته باشه و حتی میبینیم که توی تبصره این ماده برای افرادی که از این ماده تخلف میکنن ضمانت اجرا در نظر گرفتن، یعنی اومدن گفتن که اگر قاضی یا بازپرسی از مفاد این ماده تخلف بکنه مشمول مجازات انتظامی هست که توی قانون به صورت کامل بهش اشاره شده.
خوب قانون نوشته و ولی کن متاسفانه در مواردی یافت میشود و دیده میشود که دلایل بسیار ضعیفه یا اصلا دلایل وجود نداره یا گزارش صرف ضابطه ولی تلفنی میخوان و موارد مشابه بسیار دیده شده که واقعا مکانیزم این نظارت، من فکر میکنم بعد یه برنامه میشه بذاریم برای مکانیزم نظارت، چون قانون بسیار زیبا و شیوا و بسیار، حالا بعضی هم میگن متهم محوری قانون آیین دادرس کیفری، خیلی به نفع متهم، خیلی حقوق بشریه، خیلی بسیار مطلوب نظام علوی
هست،
ولی مکانیزم خیلی مهمه، مخصوصا پرونده های ویژه، پرونده های مهم، حتما بایستی دست واسپورس خیلی باز نباشه، دست قضات کیفری، چون با هستی و نیستی مردم سر کار دارن، حتما مکانیزم های انتظامی، حتما مکانیزم های نظارتی باید وجود داشته باشه. از همینجا سلام عرض ادب میکنم به دادسرای انتظامی قضات، به مکانیزم های ارزشیابی قضات. قانون زیباست ولی اگر مکانیزمی مافوق قاضی نباشه، قاضی که ابوذر نیست، قاضی که معصوم نیست، حتما به نظر میاد که مکانیزم های نظارتی وجود باید داشته باشه.
درسته. در آقای حسینی، حالا من این برنامه رو مقتضی میشمارم و درخواستی رو که از مسئولین عزیز دارن این برنامه رو گوش میدن و میشنون دارم، اون همین که واقعا تو این برهه حساس همه مسئولیت اجتماعی داریم، یعنی جدای از بحث مسئولیت قانونی و حقوقی و سایر مسائلی که الان هست، مسئولیت اجتماعی به نظرم واقعا فراتر از این مسائل هست. خواهش میکنم که این موضوع رو با هنرمندی تمام مدیریت کنند. متاسفانه من خیلی از محاکم رو میبینم که در حال حاضر نسبت به بخشنامه اخیر معاون محترم قوه قضاییه در خصوص تجدید جلسات دادرسی و رسیدگی غیر حضوری متاسفانه نادیده میگیرند و تو این شرایط همچنان جلسات دادرسی رو تشکیل میدن. درسته که این بخشنامه ضمانت اجرای قانونی نداره، ولی به هر شکل
هیچ اراده ای متبلور شده در مقامات قضایی، این اراده بایستی در واقع به شکلی، چون در سیاست های کلان دستگاه قضا هست، خودشون نشون بده در اجرا.
دقیقا همینطوره. ما خواهشی که داریم اینه که خیلی به نسبت به این مسائل وسواس به خرج بدن و
بسیار متشکرم،
انشالله که بتونیم شاهد این باشیم که روز به روز دستگاه قضایی پیشرفته تر، مترقی تر در معیت سلامت عمومی و اجتماعی مردم با رعایت دستورالعمل‌های هوشمندانه.
آنقدر در واقع فرزانگی و بسیار پرتلاش بودن رئیس محترم دستگاه قضایی ما رو وادار میکنه که توقعاتون هم خیلی خیلی بالا میره. از همینجا عرض ادب و احترام دارم به حضرت آیت الله دکتر رئیسی و واقعا هر روز میبینیم، هر زمان میبینیم یک نوآوری، یک کار جدید، یک در واقع تلاش خوب و مضاعف دیده میشه. امیدوارم سایر قسمت‌ها و ارکان دستگاه محترم قضایی هم همسو باشد. اگر در واقع تلفن ما با آقای دکتر ارژنگی برقرار هست، بله آقای دکتر مجدداً عرض ادب داریم، نظر جناب عالی رو راجع به مکانیزم‌های دادرسی الکترونیکی و عدم احضار بی جهت، عدم جلب بی جهت افراد، چون بحثی خود کیفری شد، استحضار داری که این قانون کلی هست ولی در قالب فصلی در آیین دادرسی کیفری گنجانده شده، علتش چیه؟ آیا مانع آیین دادرسی مدنی می شود یا نه؟
من اصلا این موضوع رو ارجاع میدم خود آیین دادرسی. اگر ماده یک آیین دادرسی کیفری که تعریف آیین دادرسی کیفری رو آورده با قانون آیین دادرسی سال 1290 مقایسه بکنیم، دو تا موضوع رو در ماده یک آیین دادرسی کیفری قانونگذار آورده که به تحت ما مربوط شد. یکی موضوع میانجیگری رو مطرح کرده در ماده یک آیین دادرسی کیفری، یکی بحث سازش رو. ببینید ما بحث کرامت انسانی رو که از حداقل من فکر میکنم که دغدغه دو دهه مسئولین قوه قضاییه بوده و اساساً این بخشنامه‌ای رو که شما اشاره کردید از سوی معاون اول قوه قضاییه اشاره شده، ببینید بخشنامه ها و دستورالعمل ها وقتی از ناحیه عالی ترین مقام یک دستگاه صادر میشه، اشاره کردید که ضمانت اجرا نداره. من با این عرض شما موافق نیستم. ضمانت اجرا اینه که ما
نظر آقای شرقی
دستورالعمل اشاره میکنیم، دستورالعملی که خلاف قانون باشه. بینید الان امروز ریاست محترم قوه قضاییه خودش از اول در دستگاه قضایی بوده. من از ساختار قضایی میخوام خدمت شنوندگان و محترم میهمان گرامی و خدمت حضرت عالی حسین که امروز ریاست محترم قوه قضاییه دست گذاشته رو اون مواردی که قضات دستشون کوتاهه و با دستورالعمل دست قضات باز میکنه.
آفرین.
مثال عرض میکنه شما در بحث آیین‌نامه مرخصی زندانیان، خب مرخصی زندانی یا آیین‌نامه داره، قاضی از اون نمیتونه تخطی بکنه. وقتی شما مثلا در شرایط ویژه که بر اثر موضوع کرونا در کشور ما الان به صورت اورژانسی به وجود اومده، این دستورالعمل دست همکاران قضایی رو باز میکنه و الان نگاه موضوع مثال بالاترش به بحث ما مربوطه موضوع ماده 450 آیین دادرسی کیفری بود که آقا لابد از این بود که همه همکاران قضایی کیفری ما که الان ما در تجدید نظر گرفتار شده بودیم، موجودی های تجدید نظر ما در بعضی از شعبات به 3000 موجودی اشاره کرد. خب مستنظرید همه حقوقدان‌ها در عرصه قضایی میگن که آقا چند فاصله بین جرم و مجازات باید کوتاه باشه تا اون اثردهی اون مجازات در جامعه محسوس باشه.
من یادم وقتهای 3 ساله 2 ساله بیشتر
کنم. آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه اولین کاری که در تجدید نظر برای بازدید اومد از ناحیه همکاران، که سالهای قبل ما این درخواست داشتیم که از مقام معظم رهبری یه عمدیه بگیرن که این موضوع رو دست قضات رو باز بکنن که اگر پرونده موعد صدور رأی باشه این موضوع گزارش نویسی از پرونده های کیفری هست بشه.
پیامش چیه های دکتر اون ماده 405؟
بله الان دارن
پیامش اینه، این نیست که بعضی ها منتقدن که دقت رو کم میکنه یا به عدالت کیفری ضربه وارد میکنه.
شما یه جایی هست که ساز و کارتون آماده است. ما میگیم الان دولت الکترونیک بسیار بسیار هم به محصولی اما آیا زیرساخت فراهم نشه این چالش نیست؟ آیا این مشکل ایجاد نمی کنه؟ بینید ساختار قضایی امروز ما بر اساس میزان تعداد قضات امکانات لجستیکی که ما میتونیم برای ارباب رجوع فراهم بکنیم، امروز الان روند ورود پرونده ها رو به افزایشه. اصلا چرا شورای حل اختلاف ایجاد شد که مساعدت کنه این پرونده ها کم بیان دادگستری؟
خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم بیان فرمایش شما. از ماده یک من استنباطم اینه که در آیین دادرسی اشاره بسیار به جای فرمودید. یکی از سوالات ما این بود که اساساً با توجه دادرسی الکترونیکی و بسترسازی برای گفتگو برای صلح سازش و میانجیگری و مشابه این کارها مستلزم حضور فیزیکی نیست یا همنشینی یک در واقع نشستن در یک جایی و یا مذاکرات مداوم چهره به چهره این منافاتی نداشت با دادرسی الکترونیکی؟
من به نظرم ببینید ما مراحل دادرسی پنجگانه رو در موضوعات کیفری، یه بخشیش مربوط به تحقیق و تحقیق و مراحل مقدماتیه که مربوط به دادسراست، اما در موضوعات دادرسی و رسیدگی
مراحل بعدی هست.
بله، لزوما این نیست که طرفین حاضر باشن. چجوری که ما در پرونده های حقوقی در تجه نظر سازوکاری که قانون آیین دادرسی مدنی هم پیش بینی کرده همین سازگار با دولت الکترونیکه. اگر نیازی به تشکیل جلسه نباشه با دلایل موجود
به تشخیص قاضی مطرح.
اصلا علت این که موضوع تبادل لوای پیش بینی شده در همین موضوع، اما در امر کیفری این که مطلقا این موضوع سازگار باشه به نظر میاد که خب در بعضی از موارد
چالش
هم از جهت موضوع میانجیگری هم از جهت ایجاد صلح و سازش میتونه این حضور فیزیکی محصول در حل پرونده باشه. من یک مطلبی رو به تجربه های حسینی عزیزم، نگاه همکاران قضایی بسیار بسیار در این موضوع محصوله که ما با چه نگاهی به موضوع نگاه میکنیم.
درست.
که این نگاه که در رأی ما در استدلالمون میاریم این اوضاع و احوال، تشخیص این اوضاع و احوال به این نگاه مربوط میشه که من معتقدم با اشرافیتی که مخصوصا در همکاران قضایی که تجربه دارن، این نگاه ها رو به این سمتیست که میمان محترم برنامه‌مون آقای قریشی اشاره کرد.
آقای معین شرقی. بله.
آقای معین شرقی اشاره کردن بسیار بسیار مؤثر.
بسیار ممنونم. بله.
آقای حسینی سلام آخرم باشید.
خواهش میکنم.
روز ما در حوزه مسائل و مشکلاتی که در دستگاه قضایی رسد میکنیم باید به دنبال فضایی باشیم که این موضوع انگزنی و بچستنی و هر چیزی رو به محکمه مراجعه کردن و به هر شیوه ممکن که یکیش بخش رسانه است که بسیار خوب داره در این موضوع عمل میکنه. من واقعا گاهن نگران میشم از این همه مراجعات و واقعا یه بحثی رو که ما به نظرم با شما داشتیم که آقای کاظمی اون موقع نایب رئیس کمیسیون قضایی بود که در تنقیح قوانین بریم پالایش کنیم، انقدر عناوین مجرمانه متعددی رو ما وضع کردیم که بیش از 2400 عنوان جزایی به نظرم جفاست در حق ما.
بله.
و نیاز هست و ضرورت هست که در این دوره از مجلس شورای اسلامی در تنبیه قوانین و کم کردن این عناوین مجرمانه
بسیار بسیار به جا بود نکته جناب.
اینها هم از ضرورت های زیربنایی موضوعی که ریاست محترم قوه قضاییه به جد به این موضوع اهتمام داره و چون فردی عملگراست من معتقدم در این دوره از مجلس شورای اسلامی در این حوزه اتفاقات مبارکی رو
امیدواریم. بسیار بسیار ممنونم، دیگه مزاحم شما نشیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما گفتگو کردید. قاضی محترم عالی رتبه جناب دکتر فردین ارژنگی، از بفهمید با حضرت عالی خداحافظی بکنیم و همچنان در خدمت جناب آقای معین شرقی باشیم تا دقیقه پایانی. حضرت عالی رو به خدای بزرگ میسپارم، آرزوی سربلندی دارم. انشاءالله بیشتر از بیانات شما، از تجربیات گرانسنگ شما، از نقطه نظرات بسیار شاز و پویا و نوگرای شما استفاده بکنم.
ممنونم از دوست شما.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، ما در حال گفتگو هستیم با مهمانان ارزشمندی که با یکی از بزرگواران خداحافظی کردیم و مهمان دیگری در این دقایق پایانی در خدمتشون هستیم. عنوان برنامه ما نقش و اهمیت دولت الکترونیک در سازوکارهای رستگی پرونده‌های قضایی در شرایط خاص پاندمی کرونا در ایران بود که به حال بهانه شد این بحث کرونا در ایران. خیلی از مباحث رو باز به پای رسانه کشون و در موقع امروز هم راجع به دادرسی الکترونیکی و زوایای مختلفش که حتما خیلی از نکات موند و انشاءالله در مباحث بعدی خدمت شما شنوندگان باشیم. آقای معین شرقی، حقوقدان و وکیل دادگستری، همچنان با ما همراه هستند. جناب شرقی عزیز، تو این دقایق خواهش میکنم راجع به این موضوع بفرمایید که حالا بحث واقعا افزایش و تورم جزایی در کشور ما خیلی خیلی زیاد هست، اشاره شد 2000 عنوان اتهامی و و خیلی از موارد. نظر جناب عالی و پیشنهاد خاصی دارید راجع به این موضوع؟
بله، همینطور که جناب آقای دکتر ارژنگی هم فرمودن که ما به طور کل به وجود ایشون در این سیستم قضایی و محاکم همیشه افتخار میکنیم. قاضی بسیار شریف، پاکدست و پویا. عرض به حضورتون که قطعا مدیریت دستگاه قضایی و رسیدگی به دعاوی و وجود دادگستری هوشمندانه و پیشرفته مستلزم تعامل تنگاتنگ قوه قضایی و قوه مجریه هست، قوه مقننه هست. از خواهی میکنم قطعا وجود این همه عناوین اتهامی در قوانین مختلف ما، قوانین عام و خاص ما، باعث شده که بسیاری از پرونده های واقعا خیلی پیش پا افتاده تشکیل بشه و حجم بسیار زیادی از پرونده ها رو توی محاکم این پرونده های پیش پا افتاده کاور میکنن و به طور کل در نهایت میبینیم که اینها باعث اطاله دادرسی، خستگی دستگاه قضایی، باعث فرسایش دستگاه قضایی و
خیلی آثار منفی تخریبی برای خانواده ها و
من یادم مصاحبه‌ای که با یکی از معاونین محترم دستگاه قضایی داشتیم، قوه قضایی داشتیم، ایشون میفرمودن که بیش از 80-70 درصد پرونده ها شامل چند تا عنوان مجرمانه توهین و تهدید و تصادف‌های منجر به جرح و
شبیبه.
همچین عناوینی هست که قطعا باید توسط قوه مقننه اینها برخیش کلن از عناوین مجرمانه حذف بشه و با تدابیری که ریاست محترم قوه قضایی در نظر گرفته خیلی هاش باید به مراجع میانجیگری و شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع بشه و به این صورت بتونیم بار دستگاه قضایی رو برای توسعه دادگستری پیشرفته کم بکنیم. و یه بحثی هم که الان مطرح بود در خصوص اینکه آیا دادرسی الکترونیکی برای صلح و سازش و میانجیگری آیا کارآمد
مانع مواجه میشود؟
ببینید، به نظر من خب قطعا خیلی جاها بر اساس فرهنگ کهن ما ایرانی ها و ریشه های اجتماعی و فرهنگیمون صلح و سازش خیلی جاها نیازمند مواجهه حضوری و نشست حضوری هست. توی خیلی از جوامع حقوقی دنیا هم میبینیم که قانونگذارها اومدن فرآیند دادرسی الکترونیکی رو برای اصحاب دعوا توی سری موارد اختیاری اعلام کردن، یعنی شما میتونید خودتون بیاید به اختیار ببینید که میخواهید که دادرسی کلا الکترونیکی باشه یا نه. حالا به نحوی تو برخی از پرونده‌های ما هم الان در حال اجرا هست، مطابق همین آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه برخی از همین پرونده‌های ساده
چند ثانیه بیشتر، نیم دقیقه،
پرونده‌های ساده برای میانجیگری صلح
وقت داریم و انتظارم وقت رو آی تای کننده گرفتن چند دقیقه بعد
ظاهرا به شورای حل اختلاف ارجاع میشه و ابتدا تو شورای حل اختلاف برای صلح و سازش تلاش میشه و در نهایت پرونده به مراجع قضایی خاص ارسال میشه.
بله.
که توی نظام حقوقی کشور فرانسه هم سال 2011 یه آیین‌نامه‌ای نگارش شد و اصلاح شد که همین ماهیت اختیاری و مبتنی بر رضایت بودن رو برای اصحاب دعوا فراهم کرده و
چقدر جالب دیگه، اختیار طرفین هست که آقا
بله میتونید شما وکلا یا اصحاب دعوا میتونن بله خودشون روند دادرسیشون رو انتخاب کنن. اگر مثلا من به عنوان طرفی از دعوا احساس کنم که میتونم به صلح و سازش برسم، از همون اول میتونم سیستم دادرسی با حضوری انتخاب بکنم بله و به صورت حضوری پیش برم، و اگر فکر کنم که نمیتونم به طور کامل غیر حضوری و
جالبه این خودش حالا یه میتونه منشأی از تدوین و اصلاح قانونی هم باشد که اگر در اتاق فکر دستگاه قضایی نیاز هست واسه همچین چیزی رو در این پروسه قرار بدن.
طور سالا انشالله کلن زمینه ها و بسترهای قانونی و انسانی و کلن زیرساخت های عمرانی فراهم بشه. من فرمایشات جناب دکتر ارجنگی رو کامل قبول دارم در خصوص ماده 450 آیین دادرسی کیفری و الزام و اجرای اون ماده مستلزم، بسیار ماده مترقی هست ولی مستلزم وجود زیرساخت‌های زیاد هست. یعنی ما الان تو استان تهران قطعا با این تعداد از شعب تجدید دادگاه تجدید نظر نمیتونیم برای همه جرائم منتهی به صدور حکم حبس جلسه حضوری تشکیل بدن. خب این واقعا با ذهن جور در نمیاد. اجرای این ماده نیازمند اینه که حداقل مثلا شعب ما تعدادش از نظر نیروی انسانی و تعداد قضات به 4-5 برابر افزایش پیدا کنه تا بشه بسیار. بدون اطاله دادرسی این کار رو انجام داد، ولی به هر شکل خب الان فراهم نیست موضوع.
فلسفه تدوینش هم شاید واقعا به لحاظ حقوق کیفری، رعایت حقوق محکومین و به لحاظ حبس و سلب آزادی هست. به هر شکل اون نوگرایی و پویایی که در سال 92 تحولات قانون نویسی شد، اینم شاید به همون فلسفه برمیگرده. حالا با توجه به شرایطی که بعداً دیدن دپو شدن و پرونده‌های 2-3 سال شد در وقت میمونه. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید جناب آقای دکتر معین شرقی، وکیل محترم پایه که داد گستری و حقوقدان، و همچنین از مهمان ارزشمندی خداحافظی کردیم آقای دکتر ارجنگی. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار. البته عنوان برنامه ما هم عرض بکنم، آسیب شناسی خانواده در شرایط پاندمی کرونا در ایران.
به نام قادر مهرآفرین و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 امشب با ارائه مجموع برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون خواهیم کرد. انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو هم داشته باشید. اما اولین برنامه ما در این بخش گفتگوی اقتصادی هست با موضوع جهش تولید و رویکرد اصلاحی به نظام مالیات. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.